الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بحث در ادله تبعیت ید غاسل قاصر بود از طهارت مغسول. خب برای اثبات این مدعا به ادله ای تمسک شده بود تا رسیدیم به دلالت التزامیه ادله داله بر کیفیت تطهیر که در اون ادله تنبیهی نشده و بیان نشده که دست شسته بشود. گفتیم اون ادله به دلالت التزام دلالت میکند بر تبعیت. چرا؟ چون بین دو چیز متصل به یک و همدیگر در حالی که هر دو ترن خیسن و مرتوب هستن به هم متصلن، عرف ملازمه میبیند بین طهارت یکی از آنها و طهارت دیگری و تفکیل که بین طهارت دور از نظر عرفه. برامبر این وقتی شاره فرمود این مغسول پاک است، قهرن به دلالت التزام عرف میفهمه یعنی اون یدی هم که همراه اوست و با اوست اون هم پاکه، چون این دوتا متصله به همه و تفکیک رو عرف نمی‌کنه. اگر شارع این مطلب رو قبول ندارد باید اون ملازمه رو از ذهن عرف بزداید و بگه نه این ملازمه بی خود، من تخته میکنم این ملازمه در ذهن شما رو. اما اگر او رو تخته نکرد، من اینکه عالمه به وجود همچین ملازمه ای در ذهن عرفه، اون وقت بیاد بگه مغسول پاک هست، قهرن اون دلالت التزامیه هم محقق میشه و پای شارع نوشته میشه. این تقریب استدلال که این استدلال از محقق همدانی قدس سره هست. خب قبلا ما در این بیان مناقشه کردیم در تبعیت آلات غسل میت و عرض کردیم به این که این مطلب که می‌فرمایید مورد تردیده. چرا؟ چون طهارت تبعیه که دو چیز به صرف این که با هم بودن و متنجس شدن، هر دو متنجسن، اما عامل تطهیر بر یکیش وارد شده و بر دیگری وارد نشده عامل تطهیر، خود این که بگن اونی که عامل تطهیر برش وارد شده طاهر شد، اون یکی هم به صرف این که چون متصله به اونم پاک شد، اینم یه امر غریبی است در نظر عرف که بدون ورود عامل تطهیر صرفاً به خاطر تبعیت از چیز دیگری. خب چون نجاست در نظر عرف اینم قذارته، اینم کثافته، این دوتا متنجسن، یعنی هر دو دارای قذارتن، هر دو دارای نجاستن، ناپاکی درشون هست. ناپاکی باید یه چیزی بیاد رو بزاده آید بشوره ببره. اون عامل شوینده و مزیل در مغسول فرض اینه که وارد شده، اما ید اون عامل برش وارد نشده. اگه عامل برش وارد شده باشه که موشه همون حرف اول که خودش به انقصال تطهیر شد، دیگه لازم نیست به درات التزام بگیم. فرض اینه که ید منغسل نشده و مواضع غیر منغسلش رو میخوایم بگیم پاک میشه به تبعیه. مواضع منغسله که با اون پاک شده، این مواضع غیر منغسله که عامل تطهیر بر اون وارد نشده، چجوری اون نجاست و بزارت و اینهایی که داشت ره بر بست و از بین رفت؟ اینو میام رو غریبیه. بله یه جایی یه احکامیست که به تبع عرف اونجا غریب نمیدونه، تبعیت، مثل اینکه ولد المسلم مسلمان پاکه. خب اونجا درسته باباش مادرش مسلمن، میگه بچه هاشون هم اینجورن، ولی که اینا هنوز عقلشون نمیرسه که شهادتین بگن چه. اینجا معلومه احتراما لونا تسهیلا لامر اونا شاره بفرماد اینا هم پاکن. اونجا تبعیت معنا داره، صحیحه. یا در مورد مسبی نسبت به آثرش و صابیش، خب اونجا ممکنه بگیم برای خاطر همین که اون صابی و آثر در سهولت واقع بشه میخواد با این زندگی بکنه، اونجا عیبی نداره. اما دو چیزی که متنجس شدن، هر دو حامل قذارت شدن، هر دو حامل کثافت شدن، عامل تطهیر و برنده قذارت در یکی وارد شد، دیگری بگیم به صرف اینکه با اون بوده بدون اینکه اون عامل در این تأثیر کرده باشه، این به تبع او پاک میشه، این یه امر غریبی. بنابراین این دلالت التزام در اینجا از اون منظر فقط نباید بهش نگاه بکنیم بگیم در ذهن و عرف تفکیک نداره این دوتا. چرا تفکیک داره؟ وقتی عرف میگه خب این فرض اینه که آب که به این وارد نشده، خب این متعلق به چه بچه بگیم پاک شده؟ مثل اعالی ید میمونه. اعالی ید را یعنی وقتی که میشستن همینطور ترشح بکنه. بعضی هم وقتی که چیز رو میشورن خیلی به خدمت شما عرض شد که با متانت نمیشورن چجور تعبیر بکنم، شلو خلو خلو کنن آب این بر اون بر میرزه، مثل بعضی هم وضو که میگیرن تمام لباسشون پر از آب میشه همه جا. خب حالا این در اثناء شستن آب چکی کرد به صورتش، به لباسش، به این طرف، به اون طرف، به اون طرف، خب لباس رو میشونم بگیم همه اونا پاک شد، چطور اون غریبه؟ این هم غریبه، فرقی نمی کنه. بله؟ ما لسن معیه صحبت نمی کنیم. حالا فرض اینه که شاره فرموده غذره برف نه میگن شما که گفتی ایو هم متکلم، شما خودت به ما گفتی این غزره، الان مبنات حرف میزنیم، جداله جداله، نه همون که خودت قبول داری ازت میگیریم که خودت میگیم شما که این حرف رو داریم میزنی چیزی میخواد بگیم همجور پاکتون. بله نه حالا میگم چراش اینجور نیست، چون در جواب قبلی اون استدلال قبل بود دیگه، اون گفت لغویت لازم میاد یا عدم امکان تطهیر با معقلیل لازم میاد، اونجا جواب داد. ممکنه بگه عرف چیه؟ بگه بله این دسته پاک نشده اما منجس نیست. اما چرا منجس نیست؟ به همون توضیحی که دیگه برای شما دادم، اون توضیحی رو حالا توی مجلس بحث را عرض نکردم، اون توضیح رو عرض کردم، گفتیم یه افتراقی است بین این ید که بالاخره درسته با ملاقات با اون مغسول، با ملاقات با مغسول متنجس شده، اما بالاخره در اثناء غسل هم ولو در تا نهایت ممکنه آب آخر بهش ملاقات نکرده باشه، ولی که این چون شسته آب با اون ملاقات کرده ممکنه درجه نجاستش تقلیل پیدا کرده باشه به حدی که دیگه تنجیس نتونه بکنه. فلذا شما در عرف هم هست، در شرع هم و و اصلا فتاوای بسیاری از بزرگانش فقه هم هست که فرمودن واسطه وقتی زیاد میشه تنجس وجود داره بر اون واسطه، اما منجسیت نداره. چرا؟ چون نجاستش ضعیف میشه دیگه سرایت نمیده، اما خودش بالاخره هنوز ناپاکه. و در عرف هم همینجوره. ببینید وقتی فاصله میگیره یک چیز عین نجسه، شیئی با اون عین نجس ملاقات میکنه، این قضارتش شدیدتره. حالا شیئی با اینی که ملاقات با او کرده ملاقات کرد، اینم بله تنفر ازش هست، اما نه به اندازه اونی که بلا واسطه ملاقات کرده. حالا یه واسطه دیگه که میخوره همینطور ممکنه خودش قذر باشه، اما دیگه میگن این انقدر قضارتش نیست که بتونه قضارتش منتقل بشه، سرایت پیدا بکنه. هی فاصله که زیاد میشه از مبدأ، فاصله ها که زیاد میشه، اون توانایی انتقال قضارت خودش به دیگری مثل ویروسی است که ضعیف شده. اون اول که هست قویه، این وقتی ضعیف میشه دیگه نمیتونه بیماری رو منتقل بکنه. اینجا هم در اثر این که بالاخره شستشو میشه، آب بهش میخوره، اینا ممکنه تطهیر نشه، یه بار دو بار ممکنه آب بهش خورده باشه و تطهیر نشده باشه، اما شرط سرایتش از بین رفته باشه. بنابراین این معقوله، در عرف هست، در شرع هم معقوله.
این نگاه‌های عرفی در بحث نجاست و طهارت که بحث اعتباریات شارع اصلا جا نداره. این جا عرفن عرفی هم یه نظارت ثابت کنم، اما ایشون نجاست یه همیست
رفت نه. ببینید دوتا مطلب نباید خلط بشه. اعتبارات شرعیه درسته مربوطه به شارع، اما چون شارع کلماتش را منتقل به عرف میکنه، مخاطبش عرفه، ذهنیات عرف در فهم مطالب گوینده مؤثره. بنابراین شارعی که مؤاگاه هست برای اینکه هرچی ذهنیاتی در ذهن عرفه و از کلامش اینجور ممکنه برداشت کنن، اگه خلاف اون مقصودشه باید قرینه بیاره، ولی همونی که عرف میفهمه. فلذا فقها میفرمان ملاک فهم عرفیست، چون ملاک فهم عرفیست منشأش همینه که مخاطب به کلام شارع عرفه، در فرعیات به خصوص، نه در ادعیه، نه در اون مطالب معارفی، اونجا دقته. اما توی عرفیات که دارن مسئله نماز و روزه و طهارت و نجاست و اینا رو میگن، اینا مخاطب عرف عامه. وقتی عرف عام یه ذهنیتی داره که اینجور که باش حرف میزنی اونجور برداشت میکنه، اگه شارع این رو قبول نداره به قرینه بیاره و الا به مقصد خودش نرسیده.
ما ذهنیت خود در تمیزی و کثیفی به درد ما میخوره، در نجاست و طهارت که اصلا خیلی از جاها عرف یاری نمیکنه اون چیزایی که شارع داره جمع
میکنه. نه یاری نمیکنه، ولی اگر شارع گفت حالا من اینو نجس میدونم،
نمیفهمه و با فهم عرفی خودش نمیتونه توجیه کنه این جمع شارع رو.
چرا؟ میگه اینم گفته یعنی مثل بوله، یه بالاتر یعنی بول که هم نجس عرفیه هم نجس شرعیه. میگه حالا من نیتم اینجوری میدونم، حالا این تشدیدش به خوبی نشد، ولی یعنی خدمت شما عرض بدم. استاد اولا استدلال مبنی بر تنزل از اون دلیل، یعنی دلیل آخری. ثانیا اگر سیره گفتیم، ما که نمیگیم شارع نمیتونه تعبد کنه بگیم من میگم این پاکه. سیره کاشف از این که شارع تعبد انابه طهارت الیت، درست؟ نمیخوام با دلالت التزام درست کنیم، یه لزومی درست کنیم بگیم که از اون میفهمیم اینم هست. سیره یعنی این که اینا متشرعن، این متشرعه معامله طهارت با نیت میکنن، پس این معامله کردن اونها به دلیل انی کشف کنه از اینکه شارع گفته، شارع فرموده. خب شارع بفرمایید چه شد؟ بنابراین اونجا دنبال این حرفا نیستیم. بنابراین فرمایش مقدم محقق همدانی رضوان الله علیه محل اشکال هست. راه دیگر که نمیدونم شمارش، حالا اینا هشتم میشه این که دارم میگم، راه هشتم، هشتم که محقق حکیم قدس سرومش اسم الله فرموده الارتکاز العرفی یا الارتکاز العقلائی. بیان مطلب ایشونه که در ارتکاز متشرعه اینه که دیگر پاک فرق ارتکاز با سیره این است که سیره عمل خارجیه که از متشرعه سر میزنه، اما ارتکاز یک معلوم ذهنیه. ممکنه تو عمل هم هیچ وقت موردی براش پیدا نشده، پیش نیامده که طبقش عمل بکنن، اما تو ذهنشون اینه که اگر این هم باشه همینطور. مثلا مثالی که زده میشه برای این از باب تقریب، مثلا میبینیم تو ذهن متشرعه زمان ائمه علیهم السلام اینه که اگه کسی احیاء عرض بکنه، معمولا اون زمان ها احیاء عرض که میتونستن بکنن یه نفر چقدر بوده؟ چند هکتار مثلا به زحمت، حالا با شخ کردن با گاو با چیه مقدار. تو ذهن کسی نبوده که یه کسی بتونه یه روزه مثلا 1000 هکتار رو یک مرتبه احیا کنه. گذاشتم. ولی تو ذهن، یعنی عملا همچی چیزی محقق نمیشه. ولی تو ذهنش میگه حالا کسی تونست باه، نه باه، اونم مالک میشه. اینو بهش میگیم ارتکاز متشرعه. ولو عملشون نیست، اما تو ذهن متشرعه اینه که اگر این بشه بعد اونم مالک. این یه معلوم ذهنی است. مثل سیره میمونه. خب حالا ارتکاز متشرعی هم مثل سیره متشرع کاشف انیه از فرمایش شارع، کاشف انیه از گفتهش، امضا نمیخواد. چون اینا فرض داره میکنیم که متشرعن، یعنی معلوماتشون را، عملشون را، همه را از کی گرفتن؟ از شرع گرفتن. به ما انهم متدینون و المهتمون به تطبیق اعمالهم به الاحکام شرعیه، به ما انهم ها کذا دارن حرف میزنن. خب انسان این کشف انی میکنه که پس بنابراین شارع گفته که این ذهنیت پیدا شده، این ذهنیت، این ارتکاز ذهنی متشرعه که واجب الوجود نیست، پدیده است، علت میخواد. این علت فتاوای خودشون نمیتونه باشه، چون اونا مهتمن به این که چی؟ از شارع بگیرن. فلذا ارتکاز متشرعه معاصر شارع به درد ما میخواد. از فقهای عامه نگرفتن، از قیاس و استحسان نگرفتن، از جاهای دیگه نه، اونا علل این ذهنیت نشده. پس این پدیده علتش چیه؟ معلوم چه شعاره گفته؟ هر معلولی کشف از علت میکنه. انن این معلول، یعنی این ارتکاز ذهنی متشرعی به ما هم متشرع ولو تو عمل مجال تطبیق پیدا نکرده باشه، کشف علمی میکنه از این که شارع علمهم هذا، این از شارع گرفته شده. خب ارتکازات متشرعی هم حجتو منتها ما چی میخوایم در ارتکازات متشرعی؟ اثباتشو باید اثباتش. همونطور که سیره متشرع نیاز به اثبات داره از نظر صغرا که بله این سیره بوده، همچی ارتکازی هم در ذهن متشرع بودنش احتیاج به اثبات داره. اما دلیلی اینجا بر اثبات این که در ذهن متشرع، صرف نظر از اون سیره ای بخواهیم بکنیم، صرف نظر از سیره نداریم. بله بله، به همون جهتی گفتیم در سیره هست، اینجا هم قبول داریم که یعنی به نحو عدم استبعاد که بعید نیست ادعا بشه که همطور که تو عملشون هست فقط توی ذهنشون هم هست، چون عمل فرع بر ارتکازه و ذهنیته. این بعید نیست، اگرچه بزرگانی هم اشکال کردن مثل شهید صدر مثل آقای خویی قدس سره ما به آقای حکیم اشکال کردن که نه همچین جسد کازی وجود نداره، انکار کردن وجود این ارتکاز را. این اگر به بیانی که عرض کردم توجه برنده باشید، آره دیگه
ذهنیاتشون هم اینه با شهر منطبع میکنن اینقدر دقیقا
رمایقال. من عبارت آقای خویی رو بخونم، رمایق یعنی تغییرات بحثشون، و ما یقال من ثبوت السیره و الارتکاز العرفی و الاطلاق المقامی لعدلت التطهیر المتزمنت للامر بالغص غیر تام. خب حالا اینجا یه توضیحه که عرض کنم باز اینجا ببینید، عرض کردم ارتکاز یه پدیده است، درسته یا نه؟ یه موجوده در ذهنش، موجود بلا علت نمیشه. این علت ها رو وقتی که حصر میکنید و یکی که محاسبه میکنید، همه اونا قلم سرخ باید پیش بزنید، جز این که از شعاره گرفت. اینا به ما هم متشرعه هم تو ذهنیتی داره، به ما هم متشرعه و به ما هم مهتمون، به این که ببینن ائمه علیهم السلام چه گفتن، همه اینا میشه بگیم چون عامه گفتن. بله ممکنه یکی دو نفره بود خب عامه گفتن خیال کنن اونا هم همین میگن، اما همه که نمیشه اینطور خیال بکنه. هم زراره هم چه خیالی کرده، هم محمد ابن مسلم هم چه خیالی کرده، هم ابن ابی عمر هم چه خیالی کرده، هم اون بزرگ هم اون بزرگ هم بود. نمیشه یکی دو نفر غفلت بکنه، نه همه غفلت بکنه. این غفلت در همه که بله دیگران گفتن، اعدای اهل بیت گفتن، فقهای عامه گفتن، اینا هم خیال کردن، ائمه گفتن، بله بعضی ممکنه خیال بکنه، اما اینطور نیست که همه خیال بکنن. بنابراین وقتی همگانی شد این غفلت زدوده میشه که بگیم غفلت کرد. این که بگیم خودشون همون هوا و هوس، هوا و هوسشون باعث شده که همچین ارتکازی رو پیدا کنن، هوا و هوس همه اینا، به ماهی به ما فیهم الاتقیا الورعین، آیا میشه بگیم هوا و هوسشون باعث شده که پای ائمه بنویسن این حرفو همشون؟ حالا یکی دوتا ممکنه، اگه یکی دوتا بود مهم نبود، اما همه اینا. شما تک تک محتملات را که چرا این پیدا شده این ارتکاز وقتی محاسبه میکنید میبینید همه جواب منفی داره 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 الا یک چیز، همونی که این از شارع گرفتن، این تعلیم شارع بوده، اخذو همین. فلذا همین بیان در سیره متشرع هست، همین بیان در سیره و بلائیه در ارتکاز متشرع هست. بله دیگه چی هست؟ آخه چیزی که ما نمیدیدیم یک پدیده واضح. ببینید آخه علتش چی میتونه باشه؟ خب آدم علتاشو میتونه حذف کنه دیگه، یا اینو یا اینو یا اینو، اما یک چیزای هپروتی ها رو هم چیه که ما احتمالشو اینا دیگه
شاید تعبیر و عقل صرف باشه، مثل اون شبهی که برای عوالی تعبیر شما دود
باز اونه که حل مسئله رو میکنه. همین نکته ایست که بارها تکرار کردم، این نکته مرحوم شهید زند قدس رو در باب سیره فرموده است که نمیشه گفت این غفلت همگانیست، همه غفلت کردن. وقتی گفتید سیره متشرعه است، خب غفلت برای 10 نفر 20 نفر ممکنه غفلت پیدا شده باشه، اما همه غفلت کردن این ممکن نیست. علاوه بر این که هر جا سیره متشرعه این چنینی باشه و معاصره للمعصوم باشه، رای دیگری هم وجود داره برای اینکه اونو حجت بکنیم، با اون است که فی مرعا و منزل المعصوم بوده رد نکردن، اما اون به بیان دیگری میشه. چرا میدونن همچین ارتکازی رو دارن؟
باید نه کنم.
بله نه اینا یه قدرش مباحث اصولیه که در اونجا بیان شده. ببینید اگر شعاره میبینید در سیره اوغلایی، یه سیره اوغلا دارن که این در معرض اینه که اگر شعاره رد نکنه شرعیات رو به طبق همون عمل کنن. اونجا بزرگان فرمودن اینجا باید شعاره چکار کنه؟ رد کنه. اگر یک سیره ایست در غیر شرعیاته، مثلا در باب حجت خبر واحد گفتن مردم تو امور خودشون به آدم ثقه گفتار ثقه اعتماد میکن، حرف جمال میکن، گفتن این سیره عقلایی و عرفی که در امور غیر شرعیه امور خودشون به حرف آدم ثقه با آدمی که بهشون معتمده اعتنا میکنن ترتیب اثر میدن، این در معرض این قرار میده که پس اینا در امور شرعیشون هم همین کار بکنن. فلذا عرشاره از گای قبول نداره چون در معرضه بیاد رد کنه از اون.
ما که سیره رو قدیر رو خواهیم، یعنی عمل رو قدیر رو که بعد دارم میخوام این درستباز رو اقراض بکنیم.
بله
تعاظن بکنیم
سیره رو قدیر رو
ما هم گفتیم ما میپذیریم بعید نیست بگیم ارتکاز هست، چون سیره حتما مسبوقه به چیه؟ به ارتکاز هست. ما پذیرفتیم اون آقایونی که اشکال میکنم شما با اونا اشکال میکنم. بله ارتکازاتی که در معرض عمله، ارتکازاتی که نه بیا بله بله نه الان نیست ولی در معرضه. فهمید چه کار بودید؟ ببینید نه تو معرض عمل بودن یه وقت اینه که خیلی فاصله زمانی داره، این محل کلام بعضی بزرگان گفتن بله اونجا هم باید نهی کنه چون اسلام دین خالده. این اولیاء اسلام که میدونن قرنها دستشون از مردم کوتاه خواهد شد، اونهایشون که از بین مردم ارتحال پیدا کردن، اون امام دوازدهم ارباهم خطاب سلام الله علیه به حسب مصلحت الهیه باید در پس پرده غیبت باشه، میدونن چی موضوعی پیش خواهد اومد، چون اسلام دین خالده پس باید بگن. این از مرحوم امام نقل شده همچین مطلبی، مرحوم آقای فاضل قدس سرهما اون همینو میگن. فلذا سیر مستحدثه را اگر رادعی در شهر نباشه میگن حجته، ولی سیر مال امروزه. اما شارک اطلاع دارن که سیر بنیاد خواهد شد، اون باید ردش کرده باشه ولو به اطلاقات ولو به اون به این چیز. این یه نظر، یه نظر دیگه نگه من همچی چیزی نیست شارک برای آینده. اونجا خب بعدی ها وقتی که نبودن شارک راهکارهای اصلی رو داده، خب اگه اینجوری شد به حجت ندونستن بلاشون معلوم نشد با اصول عملی یه کار حل میکنن، بنبست نیستش که بگیم حتما باید این کار رو انجام بده. ولی نظر سوم این مسئله دیگه نیست، اونایی که درست الان پیدا نشده ولی در آستانه عمله، مثلا این یه چیزی نیستش که دست نخوان بشورن آب و قهوه. حالا فرض کنید الان کنار آب کره کنار دریان، اما این در معرض یه مسافرتی بره بالا این پیش میاد اینجا ها رو باید بفرمد که به مسئلتون ها اینجوره. پس بنابراین حالا اینجا یه تعبیری است که ما اینجوری تقریر کردیم این بیان رو، گفتیم سیره ارتکاز متشرعه. خب ارتکاز متشرعه گفتیم قبول و بیانش هم همینه، صغرن و کبرن مورد قبول. اما اونجور که آقای عبارت فقشیه رو خوندیم گفتن چی؟ ارتکاز عرفی، تو ذهن عرف اینه نه به معنی و متشرعه. این خودش میشه یک بیان آخری یا یا تقریب دیگری از ارتکاز، یعنی جامع را دلیل را علی ارتکاز قرار بدیم. اون وقت بگیم این ارتکاز اما عرفیه و اما شرعیه و اما مثلا عقلاییه، تقسیم بکنیم. خواستید هم میتونید اینا دلیل جدا قرار بدید. بگیم این ارتکاز عرف که دو چیزی که با همه این تو ارتکاز اینه که اینا دیگه حکمشون مثل هم میبونه، تو ارتکازشونه شبیه آقای حرف آقای مدنی مثل هم. کن نبرداشت سید سعد قدس سر و شهید سعد هم همین باشه این. بعد ایشون می فرماین که اگه بخوای ارتکاز عرفی بگی این ممنوعه، تو روزه نور هم چیزی ممنوعه. و قیاس ما نحنفی به رطوبات متخلفه در صبح بعد از عصر، کسی بگید خب چطور اونجا بگید پاکی صبحی رو شستید، این آب قلیل متنجسه، فشارم دادید عصر کردید خیلی خوب خشک نشده که روش رطوبه، حتی قطراتی ممکنه باشه بعد رو بندم میاندازه قطراتی ازش میاد، چطور میگید اون پاکی؟ خب یاد قاصد موسی تو ذهن عرف میگه اون پاکی، تو نجاست و عرفیشون هم همینجوره، اینجا ما اینجور ایشون جواب میدن به این که فرق از بین المقامه، اونجا کشیع الواحد حساب میشه و یادتون باشه آقایونی که بودن در اون بحث خودش که حالا اینجا هم یک اشاره بهش خواهیم کرد وقتی وارد شدیم، حتی بعضی ها مثل محقق شاهرودی قدس سره مرحوم آقای محمود شاهرودی تو حاشیه اوروشون یا وسیلهشون داره که باید اون ما بقیه فل سیام کل عرض نسبت به جوهر باشه، یعنی حسابی بچلونه که اون یک نمی باشه باید. اینه که با اون یکی اگه اینجوریشو با اون یکی با میگه اون بشه، اما یک با مخصول منفصلن، دو تا وجودن مستقلن، حالا با هم یک موقعی شستشوی اون مخصول به کار گرفته شد. اینجا چطور میتونیم بگیم تو ذهن آدم میگه این هم بشه یکی؟ اونجا به خاطر وحدته، به خاطر یکی شدن عرض و معروض شدن تقریبا، اما اینجا که دو موجوده مستقلی هم که خب با هم مرتبط بودن برای اینکه لباس رو با دست میشورن معمولا. بنابراین این که بگیم اتکاز عرفی هم هست تو ذهن عرفه، حاضر اولا ثانیا این که تو ذهن عرفه یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید دلالت التزام درست میشه برای دلیل که هم بیان محقق محمد داره. اگه میخواد بگید نه ما نمیخواد بگید دلالت التزام درست میشه، خب چه قیمتی برای این ارتکاز عرفی؟ ارتکاز عرفی به معنی و ارتکاز عرفی چه قیمتی براش هست؟ مگر بفرمایید که ما میگیم ارتکاز عرفی چون در معرض این است که یه غفلتی برای عرف ایجاد میشه، در اثر این ارتکاز عرفی یترع علی العرف الغفله، از این که برن دستشونو بشورن، چون این چنینی اطلاق مقامی درست میشه، یعنی شارع میبینه اگه اعلام نکنه اگه نگه که ایها الغسله برید دستتون رو بشورید، اگه این حرف رو نزنه اون خمیر مایه عرفیه در اذهان منجر غفلتشون میشه، برای این که اون ضوابط شرعیه رو که المتنجس یا لاغاشه یعنی یا نجسه بود و امثال ذالک به اینا توجه نمی کنن، یعنی غفلت از ایجاد میشه که به اونا توجه کنن، فلذا چون نمیتونه به اونا بسنده کنه، در اثر این مغروسیت و سیطره این ارتکاز عرفی و ایجاب غفلت، فلذا بروز که بگوید و وقتی نفر بود پس معلوم میشه حکمی نداره و الا اطلاق مقامی اقتضا میکرد که بفرماید. بنابراین اون ارتکاز یک کلمه یا آقای حکیم که فرموده الارتکاز العرفی، اینو باید اینجور توضیحش بدی درست؟ تا بشه یه دلیل برأسی برای خودش، ولیکن امر همینه که باز ما اینجا الارتکاز العرفی رو قبول نداریم. چرا؟ چون این ارتکاز یستبتن فی نفسه ای امر غریب عرفی را، و اون است که بگیم بله این با اینکه متنجس بود، با اینکه کثیر بود، با اینکه قذر بود، عامل تطهیر و عامل برنده قضاوت برش وارد نشد، اما طبعا یه چیز دیگه پاک شد، این خودش امر غریبیه، فلذا غرابت این امر یعنی نه اونا از این که بگوییم در ذهن عرف همچین مطلبیست، معناش اینه که بپذیریم عرف یه امر غریبی رو و با انه عرفانی امر غریبی رو قائل است و این مشکل
این دو همه که بفرمون هر دو سه قدیده یکی به نظر باید مباشر میکنید که باید حالت کنه یا موضوع چه واحده شما به خورت مراجعه میکنید در معرض رنگ خورت برمید اونا خورت اونجا خورت میکنه که این باید پای بشه برد
چرا؟ چرا باید میکنه؟ میکنه همچنین ببینید جمعی وقت سیره رو میگی خب قبول کردیم شما اونا دلیل ببینید سیره آقای حکیم در مقابل قرار داره از سیره این یه دلیل یکی چیه علی ارتکاز و عرفی
این که شما یکی
چیز
رو
بشون قضارت
ازش
از نمی ببرید ولی قضارت دست واقعی رو چون رو نمی پذیره با اینکه آب فرض بده که اون عامل تطهیر و برنده قضارت به دست وارد نشد پشت دست من توی این شستشویی که میکردم اون موقع که هنوز پشت دست منم هی میخورد به این لباس درست؟ الان که دارم آب میریزم آب کمه دیگه و احتیاط آب میریزم درست؟ سازمان آبم گفته که مراقبت بکنید آب کم مصرف میخوام بکنم خب انقدر آب نمیریزم که متوفر باشه پشت دست من بگیره یا همه جاشو بگیره یا اینا میگن وقتی میچلونی این آبی که از لباس خارج میشه خب میاد رو دست پاک میکنه خب اگه اینجوری دارم میچلونم بایی گفتن حتما اینجوری بچلون موازی بچلون ممکنه اینجوری عمودی بچلون خب وقتی عمودی میچلونم اون آب که نمیره بالا بیاد پشت دست من توجه کنم باری که در همه ایسا پس این آب این که فرمودن این انغسال پیدا میشه هم حد میدارن نه همچه همچه نیست خب حالا انغسال پیدا نشده همچه کشکی چون اون پاک شده این هم پاک شد نه اشکالی نداره میگه پاکه لباس پاکه برای شون شستید دست نجسه منجس نیست چرا؟ لزعالت نجاسته دقت فقهی خوبه؟ دقت فقهی که خوبه دقت فلسفی اینجا خوب نیست دقت فقهی که اینجا خوبه خب بس به خدمت شما عرض شد که حالا ولی کلام تتماتون بسلام.